و اما آخرین بحثمون رو راجع به محبت بگیم و بحث محبت رو جمعش بکنیم و اون نقش کلیدی محبت در سلوک. ببینید، یادتونه گفتیم که قرآن کریم از تعالی و کمال انسان به فلاح تعبیر کرد و راه رسیدن به فلاح رو تزکیه دانست، درسته؟ فرمود قد افلح من تزکا، فرمود قد افلح من زکا، درست؟ خب حالا چجوری میشه تزکیه کرد؟ تزکیه یعنی چی؟ یعنی وجود خود رو از هرچی که زشته، از هرچی که بده آدم پاک کنه. چجوری میتونی خودمون رو تزکیه کرد؟ ببینید دو جور میشه تزکیه کرد. مثل اینونه که شما میخوای از شر برگای یه درخت خودت رو نجات بدی، یه وقت شروع میکنی دونه دونه این برگا رو بکندن. خب وقتی شما دونه دونه این برگا رو میکنی، تا وقتی شما بیایی برگای یه طرف این درخت رو بکنی، کلی برگ جدید اون طرف درخت جوونه زده دیگه، چون درخت زنده و سرپاست. اینجوری به نتیجه نمیرسی. راه به نتیجه رسیدن چیه؟ عقل رو برداری از ریشه این درخت رو بکنی، کلنگ رو برداری اصلا بکنی درخت از ریشه. وقتی این درخت از ریشه در آوردی، دیگه به تعبیر با اولا از همه برگای اونم خلاص شد. خب حالا ریشه یه بدی ها در وجود ما چیه؟ یه وقت شما میخوای با تک تک بدی ها مبارزه کنی، میخوای با حسدت، با بخلت، با جبنت، با دنبونم، با ویژگی های منفی شخصیتیت شروع کنی مبارزه کردن. خب چه بسا تا بیای یکی از این مشکل ها رو تو وجود خودت حل کنی، چهار تا مشکل جدید اون طرف دیگه به وجود میاد. راه اینه که شما از ریشه اونچه که عامل زاینده این بدی هاست در وجود خودت بکنی. عامل زاینده و منشأ بدی ها در وجود ما چیه؟
سرمنشأ بدی ها و زشتی ها محبت دنیا و محبت نفسه، یعنی دنیا پرستی و خود پرستی. این سرمنشأ بدی ها و زشتی هاست. به روایات داریم حب دنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا سرچشمه همه خطیئات و زشتی هاست. محبت نفس هم رویه دیگر همین سکه محبت دنیا هست.
اگه هرس دارم مال محبت دنیا هست، اگه حسد دارم مال محبت دنیا هست، اگه دروغ میگم مال محبت دنیا هست، اگه نمیدم کینه توزی میکنم سر محبت دنیا دعوام شده با یک کسی، هرچی بلی هست ریشش محبت دنیا هست، درسته؟ پس اگه بخوای از شهر بدی ها خودتو نجات بدی، راهش چیه؟ راهش اینه که این محبت دنیا رو از دل خودت بکنی، درخت از ریشه در بیاری. خب چجوری میشه از شهر محبت دنیا خود رو رها کرد؟ ببینید از دام یک عشق هیچ راهی برای نجات وجود نداره جز مبتلا شدن به یه عشق شدیدتر و بزرگتر. هیچ راه دیگه‌ای نداره. یه کسی عاشق یه کسی شده، هیچ جوری نمیتونی از عشق او این رو رها کنی، مگر اینکه این رو مبتلا کنی به عشق قوی‌تر و شدیدتر. اون موقع اون معشوق قبلی اصلا فراموشش میشه. چجوری میشه از دام عشق دنیا آدم خودش رو نجات بده؟ با مبتلا شدن به یه عشق شدیدتر و بزرگتر. اون عشق کیه؟ اون عشق خدایی. تنها راه وقتی انسان تو جذبه عشق الهی قرار گرفت، دیگه دنیا زورش نمیشه آدم رو عاشق بشه. ببین شما فرض کنید مثال بزنم، یا روبای کوچولو دستتون بگیرید یه سنجاق تغییر نزدیکیش نگردید، سنجاق رو ول کنه چی میشه؟ میره میچسبه به این آهن. اگه بخواید این سنجاق تغییر نچسبه به این آهن، راه چیه؟ راه دیگه آهن روبای به شدت قوی‌تر تو نقطه مقابل نگه دارید. حالا وقتی این سنجاق تغییر در رو می‌کنید، این قدرت جاذبه آهن روبای قوی تر دیگه به هیچ وجه اجازه نمیده اون آهن روبای کوچولو که این سنجاق رو بشکنه، نه سنجاق میاد میچسبه به آهن روبای. راه نجات از محبت دنیا در جاذبه محبت خدا قرار میگیره و لذا تزکیه که شرط فلاحه از راه مبتلا شدن به عشق الهی حاصل میشه. کسی که عاشق خدا شد از شر محبت دنیا خلاص میشه و محبت دنیا منشأ همه بدی ها، لذا از شر همه بدی ها خلاص میشه و تزکیه میشه. این یکی از آثار بسیار بزرگ و مهمه در واقع محبت و عشق الهیه. همونطور که حب دنیا رأس و کل خطیئه، حب الله رأس و کل حسنه، محبت خدا سرچشمه همه زیبایی هست. لذا هم از شر بدی ها رها میشی، هم تمام خوبی ها همه رفتارهای خوب، افکار خوب، خلقیات خوب، روحیات خوب، همه اینها در وجود تو ظاهر بشه. نکته دیگه اینه، یادتونه گفتیم خدای متعال فرمود انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ما امانت رو به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، فابین ان یحملنها و اشفقن منها، اینا ابا کردن از پذیرشش و ترسیدن، فحملها الانسان، انسان حامل اون امانت شد. حالا این امانت چیه؟ توی روایاتی که از ائمه علیهم السلام داریم فرمودن این امانت محبت و ولایته، یعنی اون چیزی که هیچ موجودی در عالم ظرفیت او رو نداشت عشق الهی است، محبت الهی است. امانت محبت عشق، ولایت هم آثار عملی محبت، ولایت آثار عملی محبت. من کسی رو که دوست دارم خب به حرفش گوش میدم دیگه، وقتی گفت یه کاری رو نکن نمیکنم دیگه، درسته؟ این اطاعت و فرمانبری اثر اون محبته. این اطاعت و فرمانبری رو میگن ولایت. اصل ولایت چیه؟ محبت. دقت کردین؟ فرمودن این امانتی که عرضه شد این ولایت بود که انسان قبول کرد، محبت بود. حالا این امانت رو قرآن فرمود چی؟ فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا به شما امر میکنه که امانت ها رو به کسی که اهلیت داره بسپرید. یعنی چی؟ یعنی دلت رو، محبتت رو خرج کسی بکن که لیاقتشو داره، شایستگیشو داره، یعنی جز به خدا دل نسپار. ببینید فرمان روای وجود ما، امام و قبله و سلطان وجود انسان، دل انسان. لذا همه وجود شما فرمان از دل میبره، دنبال دل میره. شما به چه موضوعی فکر میکنید؟ موضوعی که مورد علاقت دیگه. ببین فکر دنبال دل دیگه. راجع به چی صحبت میکنه؟ راجع به موضوعی که مورد علاقت دیگه. به چی نگاه میکنه؟ به چیزی که مورد علاقت دیگه. به چی گوش میدی؟ به چیزی که مورد علاقت دیگه. ببین همه وجود ما کجا میری؟ جایی که دوست داری. چی کار میکنی؟ کاری که دوست داری. ببین همه وجود ما چیه؟ دنبال دلمون راه میره. خب بنابراین اگه دل ما رفت پیش خدا، همه وجود ما هم دنبال اون میره پیش خدا دیگه. لذا کسی که دل به خدا می سپاره، چشمش هم نگاه خدایی داره، زبانش هم حرف خدایی میزنه، دستش هم کار خدایی میکنه، ذهنش هم فکر خدایی میکنه، همه وجودش میره اونسان. اینجوری وجودش یک وجود خدایی میشه. بنابراین اگر انسان بخواد خودش رو اصلاح کنه، افکارش رو، احساسش رو، خلقیاتش رو، رفتارهاش رو، راحت ترین کارش اینه که دلش رو بسپره به خدا. دلش رو داد به خدا، همه وجودش هم رفت خدایی شد. ببینید تمام خصوصیات مثبتی که تو سیر و سلوک ضروریه و تا حالا بعضن بهش اشاره کردیم، همه اینا میوه محبت. یادتونه چند بار بحث صدق و اخلاص رو مطرح کردیم در سلوک دیگه، درسته؟ گفتیم سالک دنبال هیچی نباید باشه، باید خالصانه سلوک کنه، صداقت داشته باشه، خدا رو پلی قرار نده برای اینکه دنیاش آباد بشه یا آخرتش آباد بشه یا با کشف کرامت برسه. تو سیر و سلوک اینا باطل دیگه، درسته؟ صدق و اخلاص، اون صدق و اخلاص میوه چیه؟ میوه عشق. عاشقه که بیشیله پیه است، عاشقه که کاسب کار نیست، دنبال منافع خودش نیست. چرا؟ چون خودشو نمیبینه که منافع خودشو ببینه. عاشق یک پارچه توجهش به محبوبه. گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از ضمیرم. و اگه یاد خودم گم شد از ضمیرم، به طریق اولا یاد سود و زیانم هم گم شد، پس دیگه محرک من سود و زیان نیست. لذا صدق و اخلاص میگویش. یا اگر تو بحث طلب اشاره کردیم که طلب حقیقی لازمش ثبات قدمه، گفت دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. این ثبات قدم میگویش، چون عاشق واقعیه که به هیچ قیمتی حاضر نیست راه خانه معشوق رو ترک کنه و از معشوقش دست برداره. تمام چیزهای قشنگ میوه عشق الهیه. حضور قلب در عبادت. بعضی از وقتا دوستای جوان دانشجو میان سراغ من میگن فلانی ما چیکار کنیم؟ مثلا نماز بخونیم حواسمون پرت نشه، حضور قلب داشته باشیم تو نماز. خب من به اینا میگم یک رمز اصلی داره، حالا یه سری نکته های فرعی هم کنارش میشه،
اشاره کرد. منتها رمز اصلی که بهشون میگم همینه. میگم چی؟ میگم حواس تو جایی میره که دلت قبلا اونجا رفته. خب وقتی دلت پهلو دنیاست، طبیعتا تو نماز حواست میره پیش دنیا. اگه میخواد حواست پهلو خدا باشه تو نماز، لازمش اینه که دلت پهلو خدا باشه. اگر عاشق خدا بشی، نه تنها تو نماز حواست دیگه پیش خداست، اصلا کارهای دیگه هم که داری میکنی تو زندگیت حواست پیش خداست. میخری، میفروشی، نمیدونم ارتباط برقرار میکنی با دیگران، درس میخونی، هر کاری میکنی، اون کارهای میکنی، اما حواست پهلو خداست. اگه دلت پیش خدا بره، علاوه بر اینکه تو عبادت حضور قلب بره، تو همه زندگیت این حضور قلب بره، دیگه حواست جای دیگه نمیره. به هر حال بنابراین تمام صفات خوبی که لازمه سیر و سلوکه، همه اینا میوه محبت و عشق،
در چه کمال میوه عشق. خلاصه هر چی بخواید از این درخت میشه. این همون شجره توباست، شجره داریم تو بهشت، یه درختیه تو خونه امیرالمومنین از زهرا سلام الله علیها، ما اسم شجره توباست. وقتی این درخت شاخه‌هاش اومده تو خونه تک تک مؤمنین تو بهشت سر کرده، خونه هر مؤمنی یه شاخه این اومده و این شاخه هر جور میوه‌ای اونا میخوان میتونن از همین شاخه بکنن، همه جور میوه میده. همین یه شاخه‌ای که از اون درخت از خانه امیرالمومنین از زهرا اومده تو خونه این. حالا این درخت اصلش محبته، شجره طوبا اصلش محبته و شاخش وقتی میاد تو دل آدم که خونه بهشتی آدم ها دلشونه، وقتی شاخه اون محبت میاد تو دل آدم، اصل محبت مال امیرالمومنین از زهرا، وقتی میاد تو دل یک مؤمن همه جور میوه‌ای میشه ازش کرد. اخلاق خوب، رفتار خوب، افکار خوب، روحیات خوب، کمالات انسانی، همه جور میوه‌ای میده. توتی و کلها کلهینن به ازدار.
رسیدن انسان به کمال اصلا دو تا شرط بیشتر نداره. یکی این که محبت انسان به خدا به حد نهایت خودش برسه، به حد کمال برسه. دومی که رفتارهایی که مقتضای محبت است در رابطه با خدا به حد کمال برسه. این دو چیز اگر در انسان به حد کمال برسه، این انسان تبدیل شده به انسان. یکی عشقش به خدا به حد کمال بشه، یکی هم رفتارهای عاشقانش نسبت به خدا به حد کمال برسه. این دوتا وقتی به حد کمال رسید، این انسان تبدیل شده به انسان کامل. و اگه در سیر و سلوک میخوایم انسان کامل بشیم، بنابراین راهش محبت و عشق. نکته دیگه اینه، ببینید این نظام عالم نظام تکامله. هر موجودی داره به تکامل میرسه. قوس صعود یادتونه دیگه، گفتیم خاک بی جان تبدیل به گیاه، گیاه تبدیل به حیوان، حیوان تبدیل به بدن انسان به امثال اینا شد. ببینید نظام عالم نظام تکامله. بر راه به کمال رسیدن هر موجود تو این عالم، قربانی شدن و فدا شدن اون چیز در راه موجود بالاتر از خودش. ببین خاک خودش رو فدای گیاه کرد، جذب گیاه شد، تبدیل شد به گیاه. ببین قربانی شد به کمال. این علف خودش رو قربانی کرد، شد غذای طعمه گوسفند، این گوسفند خوردش، حالا هم گیاه تبدیل شد به بدن این گوسفند. ببین پس راه در کمال راه بود. این گوسفند رو قربونیش کردن، سرش رو بریدن، گوشش رو کباب کردن، دادن شما خوردی، تبدیل شد این گوسفند بدن یک انسان. پس نظام عالم نظام تکامل و راه به کمال رسیدن هر موجود، قربانی شدن اون موجود در راه موجود بالاتر از خود. خب حالا که به انسان رسیدیم، انسان چجوری میتونه تکامل پیدا کنه؟ راهش همینه، قربانی شد. اگه انسان بخواد به کمال برسه، راهش قربانی شدن، چون این قانون کل آفرینش. خب من و شما یه انسان اگه بخوایم به تکامل برسیم، راهش چیه؟ راهش اینه که قربانی اولیاء خدا بشیم. داستان کربلا رو یادتونه دیگه، اصحاب ابا عبدالله خودشون رو فدای امام حسین. لذا تو این فدا شدن به کمال رسیدن. اینا فدای امام حسین که شدن، شدن یه امام حسین هر کدوم برای خودشون. مثلا یه نویسنده خیلی قشنگ گفته، گفته روز عاشورا تو صحنه کربلا ما یه دونه امام حسین که نداشتیم، 73 تا امام حسین داشتیم. چرا؟ چون خودشون قربان امام حسین کردن، تبدیل شدن به امام حسین در حد خودشون.
نمونهش مثلا اون یار با وفای حضرت وقتی که دیدید ظهر عاشورا شد و قرار شد نماز جماعت خونده بشه، امام حسین ایستادن جلو، نیمی از سربازها یا رزمنده ها اصحاب امام حسین اقتدا کردن، در واقع نماز خوف به جا آوردن دیگه، نماز چهار رکعتی رو دو رکعتش رو افراد اقتدا میکنن میخونن، بعد امام جماعت نماز رو طول میده تا زمان کافی در اختیار اون قرار بگیره که دو رکعت دیگر رو تند بخونن و سلام بدن و برن دفاع کنن، اون گروه دوم نیمه دیگه بیان اقتدا کنن و دو رکعت دوم رو پشت سر امام بخونن. خب این چهار رکعتی که امام حسین نماز خوندن، یکی دو تا از اصحاب اومدن جلوی امام حسین خودشونو کردن سپر امام حسین. سپر خیلی عجیبه این صحنه، میدونید اصلا حالتای در واقع گریز از خطر حالتای رفلکسی ارادی نیست، یعنی شما یه شیء خارجی به سمت چشمتون بیاد بی اراده پلکای چشمتون میبندید که نه، یه تیری به سمت شما بیاد اصلا بدون اختیار خودتون رو میکشید کنار، یه سنگی بیاد به سمت شما. و چه عظمتیه توی صحنه کربلا که عکس این عمل میکنه، یعنی افرادی که وایسادن جلوی امام حسین وقتی تیری میاد به سمت امام حسین سینه‌ش رو اینجوری سپر میکنه، صورتش رو اینجوری سپر میکنه. خیلی عجیب، خیلی عجیب. و تو روایات هست وقتی که امام حسین علیه السلام سلام نماز رو دادن، این یار حضرت افتاد و دیگه آخرین در واقع جمله رو گفت و جان داد. به امام حسین عرض کرد اوفی تو یا ابا عبدالله، آیا به اون شرط محبت و عشق وفا کردن؟ ما میتونیم قربانی بشیم؟ قربانی شدن در کشته شدن ظاهری نیست، در کشته شدن نفس، یعنی نفسانیاتمون رو قربانی کنیم، خواست خودمون رو قربان خواست اونها بکنیم، سلیقه خودمون رو قربانی سلیقه اونها بکنیم، اینجوری قربانی بشیم دیگه ها. یعنی همه ی اون در پله بالاتر از ما اولیاء خدا هست.
خب حالا اگر اولیاء خدا بخوان به کمال برسن، من و شما بخوان کمال برسیم باید در راه اولیاء خودمون رو فدا کنیم، اگر اولیاء خدا بخوان به کمال برسن اونا باید در راه چه خودشون فدا کنن؟ در راه خود امام حسین خودش رو قربان کرد. خب وقتی امام حسین خودش رو قربان خدا کرد چی شد؟ شد صاحب الله. زیارت ها شما میگید السلام علیکم یا فار الله و ابن فار، شد خونه نقدر کردی رضا با قربان میشدن به کمال میشد. خب حالا گوسفند رو قربونش کردن، به زور قربونش کردن، آدم عاقل میگه دستی دستی خودش میبره قربونی کسی بکنه، کی میره قربونی میکنه خودش رو با اختیار خودش؟ وقتی عاشق بشه، وقتی آدم عاشق شد خودش رو در راه معشوق قربانی. دیدید که عاشق و معشوق ها به هم یه چی میگن؟ یه قربونت برم دورت بگردم فدات بشم، تو این هم دیگه همه حرف داره میزنه بشه.
بنابراین اون چیزی که میتوانه انسان رو به سمت قربان کردن خودش و رسیدن به تکامل سوق بده عشق الهی. نکته دیگه ببینید، محبت و عشق هر چیزی غیر معشوق رو در وجود انسان نابود میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود حب الله ناون لا یمر علی شیء الا احترق، فرمود محبت و عشق خدا آتشی است که بر هیچ چیزی عبور نمیکنه مگر اینکه او رو میسوزونه و نابود میکنه. لذا عشق الهی در وجود انسان غیر خدا تو وجود آدم باقی نمیذاره، انسان خالی میشه از هر چه غیر خداست، وجودش میشه وجود یک پارچه خدایی. این آدم همه وجودش شد خدایی، چشمش نگاه خدایی میکنه، زبانش حرف خدایی میزنه، گوشش مطلب خدایی میشنوه، پاش گام خدایی برمیداره، دستش کار خدایی انجام میده، زبانش حرف خدایی میزنه، زبانش میشه لسان الله، چشمش میشه عین الله، گوشش میشه اذن الله، دستش میشه ید الله، چهرهش میشه وجه الله، همه وجودش میشه وجود خدا. برسیدن به این مرتبه میده اون میشه که هرچی غیر خداست وجود انسان میسوزه. لذا یک بو از محبت خدا و خوبان خدا کاری میکنه که شاید سالها ریاضت نتونه انسان رو به اونجا برسونه. چون اهل سیر و سلوک دو دستن، یه دست اهل محبت و عشق هست، یه اهل ریاضت و تحمل مشقات عبادی و امثال این هست.
البته هیچ کدوم از اینا خالی از دیگری نیستن، یعنی اهل محبت هم بالاخره سلوک میکنن و اهل سلوک و ریاضت هم بالاخره به محبت راه دارن، اما اون کسی که جنبه اصلی شخصیتش محبته، اینا خیلی سریعتر راه دارن، خیلی زودتر به منزل میرسن. کیمیای عشق عاشق رو به رنگ معشوق در میاره. است
قرآن فرمود سبقت الله و من احسن من الله سبقه، فرمود رنگ خدایی و چه رنگی زیباتر از رنگ خدایی. درست؟ حالا این رنگ خدایی رو که یادم پیدا میکنه؟ یادم عاشق بشه، چون عشقه که آدم رو به رنگ معشوق در میاره. لذا با عشق الهی انسان به رنگ خدایی در میاد، متخلق به اخلاق الله، مستبق به سبقت الله میشه و وقتی اینجوری شد میشه یک انسان کامل، صفات و اخلاق الهی درش ظهور میکنه.
هر آدمی اصلا با محبوب خودش مشهور میشه. جالبه، تو روایت داریم بنابرای اونچه که نقل شده، یه شخصی خدمت پیغمبر رسید، یه عرب صحرانشین، یه بیابانگرد، یه کسی آمد سراغ رسول الله، عرض کرد که یا رسول الله متی الساعه، قیامت کی میشه؟ خیلی غیر عادیه، همه آدم ها میترسن قیامت بشه، این داره سراغ میره کی میشه. حضرت پرسیدن ما عدد تل ساعت، برای قیامت چی آماده کردی که حالا سراغ میگیری کی میام؟ پس که رسول الله نه نمازی دارم که دلم بهش خوش باشه، نماز میخونم ولی چیزی که دلم خوش کنه نیست، نه روزه ای، نه عبادتی، نه طاعت، همه را انجام میدم اما جوری نیست که من بتونم بهش تکیه کنم، فقط تنها یه چیز رو میدونم و اون اینه که شما رو دوست میدونم. حضرت فرمودن چی؟ فرمودن المرء یحشر مع من احب، انسان با محبوبش محشور میشه، یعنی تو که من دوست داری روز قیامت با من محشور میشه.
اون چه که حجاب بین ما و خدا، میگه غیر از اینه تو سیر و سلوک میخواییم به خدا برسیم، یعنی وصال و لقاء الهی برسیم، اون چیزی که مانع وصال و لقاء چیه در عالم؟ گفت تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. این خودبینی تو، این احساس وجود تو، این که برای خودت یه منمی میزنی ها، یه کسی میدونی خودتو، همین احساس وجود این حجابه. تا وقتی خودتو میبینی خدا رو نخواد، گفت دیده خودبین خدابین نبود. خب پس چجوری میتونی به دیدار خدا برسی؟ خب میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خب یه حافظ اگه بخواد از میان برخیزه، یعنی منیت من از میان برخیزه، راهش چیه؟ راهش عشقه. با عشقه که دیگه من خودی نمیبینم، خودی بر جان میمونه، در واقع میسوزه این حجاب. اون چیزی که بین من و خدا مانع بود تعلقات من بود، گفت تعلق حجاب است و بی حاصلی، چون پیوندها بگسلی واصلی. این دلبستگی های توست که حجابه و نمیگذاره تو به خدا واصل بشی. اگر از این پیوندها نجات پیدا کنی واصلی. تو چجوری آدم از تعلقات خودش میتونه کنده بشه؟ وقتی که تو جاذبه عشق الهی قرار داره، دیگه دنیا نمیتونه او رو به خودش بند کنه. عشق توجه آدم بره سراغ معشوق، لذا کسی که عاشق خدا شد یک پارچه توجهش به سمت معشوقه، دیگه به عالم توجهی نداره. لذا از اسارت کسرات نجات پیدا میکنه عاشق خدا و جذب وحدت الهی میشه. اگر سیر و سلوک حرکت در قوس صعود همینه که انسان از کسرت به وحدت برسه، راهش عشقه، راهش محبت خداست. چون کسی که محب خداست دیگه کسرات رو نمیبینه، کور و کر میشه از دیدن کسرت، فانی میشه در معشوق و باقی میشه به معشوق و واصل میشه به معشوق. تا وقتی انسان اسیر محبت دنیاست، حواسش پیش دنیاست، یا غصه از دست رفته ها رو میخوره یا نگرانی از دست دادن های آینده، لذا تمرکز فکر نداره. این اگه بخواد یه دقیقه فراغ خاطر پیدا کنه که بتونه با خدا بشینه، حواسش این برومر نره، راهش چیه؟ راهش نگه از محبت دنیا نجات پیدا کنه تا بتونه تمرکز پیدا کنه و با این تمرکز با خدا بتونه ملاقات کنه. بلا اهل محبت دنیا یه بخش وجودشون تو گذشته داره زندگی میکنه، یه بخش وجودشون هم در آینده، گذشته رو دارن، حسرت ها رو میخورن و قصه ها، آینده رو هم دارن، آمال و آرزوها رو در ذهنشون میپرورونن و نگرانی ها. اینا اصلا حضور ندارن اینجا. اگه بخواد حاضر بشه باید از گذشته و آینده بکنه تا بتونه در لحظه حاضر بشه، در وقت حضور پیدا کنه، اون وقته که میتونه با خدا ملاقات کنه. و کی آدم از گذشته و آینده کنده میشه؟ وقتی که محبت دنیا از وجودش کنده میشه. کی کنده میشه؟ وقتی تو جاذبه محبت الهی قرار میگیره. خدا و اولیاء خدا کی آدمو میارن پلو خودشون میگن؟ یه نکته قشنگ بگم براتون. تو داستان حضرت یوسف یادتونه دیگه، قرآن تعریف کرده تو سوره یوسف. به خاطر دارید حضرت یوسف شد وزیر دارایی مصر، عزیز مصر شد، همه خزائن مصر هم در اختیار حضرت یوسف بود. یه خوشحالی عجیبی آمد، برادرای یوسف از کنعان راه دادن اومدن مصر که کمک غذایی بدید. خب کمک غذایی بهشون داد، منتها بنیامین که برادر تنی یوسف بود رو یعقوب اجازه نداد. خب نه دیگه اینو من نمیذارم ببرید، برادرش یوسف رو بردید سرنیستش کردید، دیگه اینو نمیذارم، اجازه نداد. منتها یوسفشون گفت که دفعه بعد اگه بیایید و بنیامین رو نیارید، چون شما گفتید 11 تا برادری 10 تاتون اومدید، دیگه من به شما کمک غذایی بدم. لذا دفعه بعد اصرار به از یعقوب کردن این 10 تا برادر که اگه نظری بیاد به ما امکان کمک غذایی نخواهد داد عزیز نیست. پس یعقوب اول که راضی نمیشد ولی بالاخره دیگه تسلیم شد، ازشون تعهد جدی گرفت که به هیچ قیمتی دیگه اتفاقی برای این نیفته و باید سالم برش کرد. اینا قول بود. خب اومدن مصر رو از یوسف هم به اینها کمک غذایی داد. یه پیمانه طلایی داشت، یک کیل زرینی داشت که با این کیل گندم رو پیمانه میکرد و به هر کسی زحمت نمیزد. هیچی، یازده تا برادر اومدن و از یوسف هم با این کیل گندم ها رو پیمانه کرد و به هر کسی زحمتشون رو داد. اینا هم بار شتراش رو کردن که برگردن. منطقه هم که داشتیم گندم ها رو میداد، به آخرین برادر که بنیامین بود رسید، در مورد این کیل طلایی هم گذاشت روی بود. خب مامورای یوسف دیدن ای داده بیداد کیل طلایی نیست، داد دادن ایت و الایر انکم لسارقون، کار ما میان شما دزدید. گفتم به خدا قسم ما دزد نیستیم، ما نیومدیم اینجا خرابکاری کنیم. گفتم نخواهی پیمانه ملک گم شده، حتما شما دزدیدیم. گفتم نه ما دزد نیستیم. گفتم نه میگردیم باراتون، اگه پیدا کردیم تو باراتون چی؟ گفتن اگه تو بار هر کی پیدا کردیم همون اینجا بازداشتش کن. تو مقررات کشور مصر نبود که بتونن دزد رو بازداشت کنن، اینا خودشون پیشنهاد دادن. خب وقتی که اینو قبول کردن، حضرت یوسف شروع کرد به گشتن. اولا از بار بقیه برادرها شروع کرد به گشتن، بار اولی رو گشت کرد، دومی، سومی، چهارمی تا دومی، اینا همه سرفراز که دیدید ما گفتیم ما دزد نیستیم. به بار یازدهم که بار برادر تنی خودش بود بنیامین رسید، دست کرد تو این گندم ها، یهو پیمانه رو کشید وسط بنیامین، رو بگی بنده خدا خوش نیست، چی بگه؟ بگی من ندوزیدم اینو از بار خود برادر آورد. هیچی لذا این اتهام چسبید به پیشونی بنیامین، بنیامین رو بنده خدا سرش انداخت پایین، آماده شد که اینو بازش برادر بزرگی خودش انداخت جلو. گفت که نه، این یه پدر پیری داره، یه برادر بزرگی داشته، اون برادره رو گل خورده و این پدره اینقدر گریه کرده کور شده، اگه اینم نگرش دارین دق میکنه میفته میمیره، یکی دیگه از ماها رو جای این بازداشت کنه. یوسف در جواب چی فرمود؟ حالا جواب از این سر جانه فرمود معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. فرمود پناه بر خدا که جز کسی را که متاع خودمون رو نزده رو بیافتیم کسی دیگر رو اینجا بازداشت کنیم دیگر. نخواهی تو بار بنیامین پیدا شد بنیامین، لذا برادران مایوس شدن و برداشت. حالا نکته لطیف عارفانه در این آیه هست اینه، ببین یوسف گفت چی؟ گفت پناه بر خدا که جز کسی که متاع خودمون نزده رو بیافتیم کسی دیگر رو بیافتیم. این متاع چیه؟ اون کیل زرین چیه؟ اون عشق، عشق خدا و اولیاء خدا است. جز کسانی که عشق خدا و اولیاء خدا و در دلشون هست کسی دیگه ای رو نگه نمیدارن پیش خدا با اون راز. اگه کسی بخواد راه پیدا کنه راهشش روایات زیادی داریم. سنی و شیعه هم نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود شرط قبولی عبادت ها ولایت. چقدر حدیث داریم، چقدر خود اهل سنت هم نقل کردن. یک کسی هزاران سال عبادت کنه بدون ولایت یک سر سوزن هم ازش برمید. خب ولایت رو گفتیم چیه؟ گفتیم ولایت ظهور و آثار محبت. پس من این حدیث ها چی میشه؟ عبادات کسی مقبول است که اون عبادت نتیجه محبتش باشه، آثار محبتش. حالا مقبول بودن عبادت یعنی چی؟ ببینید هر دستوری که خدای متعال داده که ما انجام بدیم به خاطر این بوده که انجام اون دستور یه سازندگی های خاصی رو ما داشته. حالا اگر اون دستور رو جوری انجام دادیم که اون سازندگی ها در ما ایجاد شد، یعنی اون عبادت مقبول واقع شد، مثل یه دوایی که بیمار خورد و اثر کرد. پس مقبول واقع شدن عمل یعنی مؤثر واقع شدنش. حالا چه عبادت و عملی مقبول واقع میشه یعنی مؤثر واقع میشه؟ عمل و عبادتی از سر عشق و محبت. عشق و محبت رمز اثر بخشی طاعات و عبادت برای رسیدن به طاعات. خب اما بحث رو جمع کنیم. حالا با بحثایی که کردیم روشن شد که همه خوبی ها میوه محبته، همه خوبی ها. و لذا اون حدیث معروف که شخصی سوال کرد از امام باقر علیه السلام پرسید که آیا تو اسلام ما عشق و محبت و اینام داریم؟ حضرت با تعجب برگشتن به جواب دادن، فرمودن هل الدین الا الحب؟ آیا اصلا دین چیزی غیر از عشق و محبت هم هست؟ الدین هو الحب و الحب هو الدین. دین همون عشق و محبته، عشق و محبت هم همون دینه. اصلا اینا دو چیز مختلف نیست که تو میپرسی از این تو اون یکی هم وجود داره. اینا یکی هم. چرا؟ چون در حوزه اعتقادا ایمان جز عشق و محبت نیست. اصلا جای ایمان کجاست؟ همون کتب فی قلوب هم الایمان. ایمان در دلهای اونها ثبت شد. دل جای عشق دیگه. ایمان به خدا یعنی عشق به خدا، ایمان به پیغمبر یعنی عشق به پیغمبر، ایمان به امام یعنی عشق به امام، ایمان به قیامت یعنی رغبت و میل به قیامت. در حوزه احکام هم دین چیزی، چون دین دو بخش بیشتر نداره، یه بخش عقایده یه بخش دستور العمل. تو حوزه احکام و دستور عملاش هم دین چیزی جز عشق و محبت نیست. چون شما هر کاری تو دین انجام بدی به عنوان احکام دینی نگاه کن ببین اینا آثار عشقه. میری دور کعبه میگردی عاشقی دیگه داری دور کنی مشروعه جلو مشروعه دوله و راست میشین هم میشین نزدیم میکنی سجده میکنی همه عشق بازی امام مشروع دائم به یاد مشروعی ذکر مشروع رو به زبان جاری میکنی نه همه آثار عشق رضا فرمود هر دین الا خوب از دین مول خوب و خوب و دین دین همون محبته، محبت هم همون دین. خب بحث محبت دیگه تو این دو جلسه تا اونجایی که وقت ترم اجازه میداد راجع بهش صحبت کردیم، گرچه که نه دو جلسه که 2000 جلسه مگه آدم صحبت کنه آخرش وقتی برمیگرده به خود حقیقت محبت توجه میکنه میبینه هیچی نتونست بگه، شرمنده میشه از گفتنش. گفت هرچی بگم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم بزن. ولی خب دیگه حالا به هر حال در اون حدی که فرصت اجازه میداد بحثایی رو راجع به محبت الهی شنیدیم تو این دو جلسه که به عنوان یکی از پایه‌های اساسی سلوک بود و انشاءالله جلسه بعد دیگه وارد یکی دیگه از بنیان‌های حیات و سلوک عرفانی میشیم که اون نگرش موحدانه است. خسته نباشید.